بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من بحث متولی رو تمرینش رو خدمتتون ارائه بدم؟ نه نیازی نیست. آره. وقتم میگیره. خدمتتون عرض بکنم که خب بفرمایید آقا، مرحله به مرحله بفرمایید. من بحث رو ارائه بدم خدمت. مرحله اول چیه؟ بحث لغت. خب مراجعه به کتب لغت به نظر میرسه که نهایتاً معانی ذکر شده، حالا اهم از این که این معانی رو ما موضوع له بدونیم، مستعمل فیه بدونیم، معانی که تو کتب لغت جمع کردن چند است. یکی اعراض که توی مفردات بهش ذکر شده بود، حالا مفردات هم گفته بود گاهی وقتا با ان ظاهر میاد، میگه تولا ان، گاهی وقتا بدون ان میاد، مقدر باز هم به معنی اعراض. خب ممکنه شما بگید متولی زکات خیلی روشنه که معنی اعراض از زکات منظور نیست. معنی دومی که گفتن همین پذیرش و اعتقاد به ولایته. معنای سوم در لغت ملازم چیزی بودن، حالا اینا من منابعشو نوشتم دیگه فهمی سرز کنم، ملازم چیزی بودنه. معنای سوم متصدی و سرپرست بودن، مسئول کاری بودن، که اینم چون این معنا مهمه من آدرسشو عرض میکنم بدن. این که اونجایی که مثلا کاملتر یه مقدار واضحتر مطلب رو ارائه داده تاج العروسه که جمع کرده، اونجا خوب توضیح داده. خب آها، خب این طور خیلی از معانی لغوی این طور ما میابیم. احتمالا لغوی هایی که این معنا رو ذکر نکردن این معنا رو مستعمل فیه میدونن و ناشی شده از یک معنای دیگه. مثلا فرض بفرمایید مجمع قایس میگه آقا، فرض بفرمایید میگه ریشه معنای واب و لام و یا مثلا قرب و نزدیکیه، بعد مثلا ولی و متولی و اینا ریشه معناییش به اون بر میگرد. پس ما در لغت میبینیم این چهار معنا رو ذکر کردن، چهار تا پنج تا معنا رو ذکر کردن. الان فعلا در مقام قضاوت نیستیم که آقا حالا ببینیم کدومش درسته، کدومش معنای حقیقی و این هاست. نه، فعلا ما یه سری معانی که یا موضوع لهه یا مستعمل فیه پیدا کردیم. خب این خیلی خلاصه شد. بریم مرحله دوم. مرحله دوم چی بود؟ ما متولی زکات تو آیه یا روایت نداریم، هرچی میریم اینجوری تحقیق میکنیم نداریم. حتی متولی که فقط نه، یتولا، تولا، تولد زکات، یتولد زکات، مشتقات دیگه هم این استعمالات توی آیات و روایات پیدا نمیشه. تو کتب علما البته هست، تو کتب علما از قدیم میگفتن یتولد زکات یا مثلا تولد زکات یا تولد عزل یا تولا اخراج از زکات، این استعمالات رو داریم. لذا شما ممکنه مفض متولی رو بسیار جستجو کنید ولی متولی پیدا نکنید، اما یا تولا جستجو کنید چرا پیدا بکنه برات. خب پس ما از این که بله بله ما بحثمون متولی زکات، بله عامل که در عامل مصداق متولی زکات، نه خود متولی زکات، که حالا با توضیحی که من میدم بعد روشن میشه. خب متولی این خودش البته همینجا وقتی ما میبینیم استعمال تو آیات روایات یا کتب فقهی قدیم نداره، این به ذهن میرسه که پس این اصلا اصطلاح شرعی نیست، همون معنای لغوی مراد تا درسه. خب ما میاییم تو کلمات علما، قدما معمولا وقتی میگفتن یتولی قرینه داشتن، مثلا میگفتن یتولی اخراج از زکات، متولی اخراج زکات منظوره. گاهی وقتا نه، اکثر مواقع که میگن یتولی زکات منظورشون اون کسیست که مسئول خرج کردن و مصرف کردن زکاته، یعنی زکات که جمع شد این آقاست که تصمیم میگیره این مال زکوی رو خرج کنه برای فقرا، یا خرج کنه باش پل بسازه، یا بده به دشمنا برای نمیدونم مؤلفت قلوبه. اون کسی که مسئول مصرفه، یا اگه مثلا تصمیم میگیره بده به فقیر، مثلا دو تا فقیر دارن میده به این یکی، به اون یکی نمیده است و تصمیمش هم نافذه. این میشه تو کلمات قدما وقتی میگفتن یتولی زکات منظورشون این بوده. اصطلاح متولی زکات به شکل متولی زکات بین متأخرینه کلمات آقای هاشمی شاهرودی که عرض کردیم، توی کلمات آقای فیاض هست، یه بقیه بعضن الان مقالات کتابایی که چاپ میشه زیاده. به این شکل متولی زکات تا الان استعمال میشه. خب قدما پس معمولا که میگفتن یتولا منظورشون ولایت بر مصرف بود، جدیدیان ما میریم عبارتشون رو میبینیم میفهمیم که مرادشون متولی مصرف زکاته. خب این مرحله دوم به شکل خلاصه. مرحله سوم چیه؟ مرحله سوم سیر تاریخ. سیر تاریخی همونطور که از بحث کلمات علما من عرض کردم، سیر تاریخی روشن شد، چون گفتم قدما چنین اصطلاحی رو به کار نمی بردن، از مشتقاتش یعنی تولا یا تولا که استفاده می کردن غالبا مصرف مرادشون بوده، در موارد اندکی اخراج مرادشون بوده. جدیدن که به شکل مطلق میگن متولی زکات، منظورشون مصرف. بنابراین ما اینو میفهمیم که اگه من بخوام این بحث فقهی رو کار کنم، حواسم هست این سیر تاریخی این فایده رو داره، حواسم هست وقتی کلمات قدما رو میبینم میگن آقا یتولی زکات غالبا مرادش مصرف بودا، برم قرینه نگاه کنم پیدا کنم شاید این عبارت خاص مرادش متولی مصرف نیست، متولی اخراج مرادش. این سیر تاریخی. دیگه مرحله بعد خب نگاه کنیم تا این مرحله من الان به ذهن من رسید که آقا متولی مصرف زکاتی که موضوع مسئله ماست، موضوع مسئله علماست رو میخواییم صحبت کنیم ازش، مراد شخصی است که مسئولیت مصرف زکات رو داره. از عبارات علما این برمی اومد، با معنی لغوی هم میساخت. حالا این متولی مصرف زکات، ما بریم ببینیم آقا اون افرادی که علما ذهن خودمون بهش میگن آقا این متولی زکاته، این شامل چنین فهمی که من از معنا دارم شامل تمام این افراد میشه یا نه، جامعیت داره یا نه، یعنی این فهمی که تا حالا از معنای متولی زکات به دست آوردم قابل تطبیق هست بر مصادیق یا نه کم و نقصی داره. بررسی میکنیم میبینیم نه، جامعیت افراد رو داره، معنایت اغیار رو داره، مشکلی از جهت نداره، تالی فاسدی نداره این تعریف. در این در جاییست که قبل از اینکه این مفهوم رو بررسی کنیم اون مصادیق رو یقین داریم مصداقا. آره بله، خیلی مثلا یه تعریفی از شما برای مادر مطرحه مثلا، خب شما میدونید مصادیق واقعی چیه ولی تعریفتون رو با اون مصادیق مقایسه میکنید، اگه دیدید نه نمیگیره بعضی از مصادیقا میگید جامعه افراد نیست، یا اگه بعضی ها رو دیگر میگه ما نه یاد. متأخرین عرض کردیم فقط مصرف رو میگن، قدما دو نوع رو میگفتن، اونا غالبا مصرف رو میگفت. اونا هم که گفتن متولی مصرف زکات، متولی تو معنی لغویش استعمال کردن، یعنی سرپرست مصرف زکات، متصدی، مسئول. اگه کسی ذهنیتی اصلا نسبت به معنی لغویش نداشته باشه، مثلا این عبارت علما که میگه یتولی زکات رو نمیفهمه، چون معنی تولی رو نمیدونه دیگه. وقتی معنی لغت رو بدونه این عبارت رو با عبارت دیگر همه رو میفهمه. نه همون سرپرستی رو از کجا میفهمه؟ آقا الان شما برید تو بازار بگید آقا یتولا، مخاطبتون عرب نباشه نمیفهمه معنیش چیه، درسته؟ چرا؟ چون معنی لغویش رو نمیدونه. علما هم که با ما صحبت میکنن من باید یه معنی لغوی بدونم که از عبارت علما فهم معنی سرپرست متصدی پیدا کنم. مثلا اگر اجازه بدید چون من وقت ندارم میخوام سریع برم مراحل رو بتونیم تموم کنیم. آقا مرحله بعد چیه؟ فرض بکنم. خیلی خوب، لوازم. ممکنه شما بگید آقا لوازم متولی زکات بودن از نظر حداقل شرعی اینه که تصرفش تکلیفاً جایز وضعاً نافذ، و مثلا لازمش این است که اگر چنین کسی که متولی زکاته افراط و تفریط نکنه در مصرف زکات ضامن نیست. اینها رو میشه جزء لوازم و اعراض مثلا متولی زکات لحاظ کرد که اینا بعداً تو مراحل عدل و اینا ممکنه به دردمون بخوره. نه دیگه، این از وضاحات فقهیه. کسی که شرعاً ولایت داره سرپرسته، یعنی چی سرپرست؟ یعنی تکلیفاً جایز تصرف کنه، وضعاً هم تصرفش نافذه. ولایت لازمه شرعیش اینه دیگه. لازم هم نیست علما گفته باشن، البته فهم خودمون از فقه کافیه. خب مرحله بعدی آقا بله اسنا نکنید. متصدی مصرف، شما که تا الان رسیدید آقا مثلا معنا متصدی مصرف زکات، این رو ممکنه از جهات مختلفی بشه تقسیم کرد. مثلا اینی که آقا متصدیه، اینی که ولایت داره، از حیث ولایتش میتونه ولایتش مطلق باشه یا مقید باشه. مطلق باشه یعنی هر چیزی صلاح دونه، مقید باشه نه، باید تشخیص بده به این که کدوم اصله، کدوم انفعه برای اسلام. مثلا لذا اگر مصرف کرد در جایی که انفع نبود برای اسلام، تصرفش مثلا صحیح نیست. پس ولایتش میتونه ولایت مطلقه باشه یا مقیده باشه. یا در مورد زکات، زکاتش مال زمان حضور باشه یا مال غیبت باشه، زکات مال باشه یا زکات فطره باشه. این اقسام باعث میشه ذهن ما مختص به مثلا زمان غیبت نشه، آقا متولی زکات نه، زمان ظهورم واسه متولی زکات مطرحه. یا فقط ذهنمون نره رو زکات مال. زکات فطره هم محل بحثه، ما فطریه میدیم. خب اینم این مرحله، مرحله و این اطلاع بر این اصناف خیلیاش تسلط فطری از قبل میخواد. البته راه دیگه هم داره، راه دیگه این که شما کتاب و زکات علما رو ببینید، تتبه کنید، روایت ها رو ببینید، اینا هم هست که تسلط پیدا کنید بعد بتونید اقسام رو بگید، یا ولایت رو برید مراجعه کنید ببینید چه اقسامی برای ولایت علما گفتن. این تکبر رو لازم داره، هم اقسام زکات هم اقسام ولایت، همین که خودتون باید تسلط فقهی داشته باشید. بله فقیه شدن کار یه سال و دو سال که نیست، این تسلط فقهی لازمه. مرحله بعد مثلا فرض کنید سایر مفاهیم، اینم با تسلط قبلی فقهی میخواد. مثلا شما تو کتاب بی برای که فهم خوبی پیدا کنید از معنای حق با حکم تفاوتشو میگفتن. حالا اینجا متولی که از ولایت داشتن و سرپرست بودن میاد، من اگه بتونم معنای متولی رو فرض کنید با وکیل فرقشو بفهمم، این وکیل چجوری اومد تو ذهن من، باز اینم اطلاعات قبلی، تسلط قبلی. یا شما شنیدید دیگه، حالا ولایت فقیه یا وکالت فقیه. خب این فرق این دوتا رو اگه من بشکافم، این دقیق مشخص میکنه که اینها اون ولایت چیه، ولایت رو بر من واضح‌تر میکنه. مثلا فرض کنید من میام اینو تحقیق میکنم، بگید آقا وکالت یه عقد دو طرف است، یه قرارداد عقدایی، اما ولایت حکم وضعی مجهول مستقیم شارعه. شارعه میاد میگه این ولایت داره، این متولی زکات است، اصلا قرارداد دو طرفه نیست، ایجاب و قبولی نیست، دست من و شما یه جز عقلا نیست که بخوایم وکالت بزندیم یا نبندیم. خب اینی که من رفتم تحقیق کردم فرق اینا رو در آوردم، این ولایت رو من واضح تر کرد. الان من فهمیدم آقا دقیقا ولایتی که ما داریم بحث میکنیم یک مجعول شرعی وضعی است. خب مرحله بعد، مثلا فرض فرمایید ما باید بررسی کنیم که چه عنوان عام و خاص مهم فقهی بر متولی زکات صرف میکنه. مثلا حق تصرف یه عنوان عامی بر متولی زکات صرف میکنه یا نه؟ چه به چه دردن رو میخوره این حق تصرف؟ این مرحله توی بحث ادله خیلی مهمه. اگه من عنوانهای عامی که بر ولایت صدق میکنن رو پیدا کنم، ممکنه ادله ای پیدا کنم با عنوان حق تصرف که بتونم تو بحث ولایت ازش استفاده کنم. خب مرحله بعد استفهام دارید تمامش. خب مرحله های بعد دیگه فایده تأثیری تو فهم موضوع شناسی ما نداره. یعنی مرحله نو مثلا شما به این درجه میدید آقا نه توی این مثال خاصه ما متولی مطرح محمول ها و احکامی که هست فهم بهتری از موضوع به من نمیده، خب پس این مرحله تو این موضوع این مرحله به درد نمیخوره. مرحله ده همین است که آقا مفهوم قدر متیقن و محدوده مشکوک و اینا رو مشخص کنیم. ممکنه شما بگید آقا این مرحله هم روشن، این مرحله هم به درد ما نمیخوره چون ما اینجا مرحله محدوده متیقن و مشکوک نداریم. هر مرحله‌ای که به دردمون میخوره تو فهم معنای متولی زکات ما بحث میکنیم. پس نهایتاً جمع‌بندیمون این میشه آقا مراد متولی مصرف زکات در همه زمانها، فطره، مال، نمی‌دونم غیبت، ظهور، اینهاست که لازمش این است که این ولایت حکم وضعی مجعول شرعی است، که لازمش این است که طرف تصرفش تکلیفا جایز باشه و وضعا هم نافذ باشه تصرفش. آقا فهم بهتری از معنی متولی زکات بر شما حاصل شد تو این ده دقیقه؟ یه رو سلام آفر بسنم.
خب دوستان، بقیه تمرین ها رو آماده هستن استفاده کنید. تمرین سفر رو آماده هستی؟ بسیار خب، بفهمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در معنی اول که معنی لغت دو، چهار تا معنی بیشتر از معنی دیگه نقش شده بودن. یکی بنده قبول مسافه و سراغ و بردو و یاد و نهار و لسان عرب و بردو بود کنه سبو و بردو از دو ولی کشف نمیشه خواستش میتونه و داده شدن از محیط ما هم یاد و نهار رو بردو و قبول مسافه و بیشتر کتب بیشتر همین قبول مسافه رو بردو بودن با کنس و کس اینا رو بیشتر آورده بودن و کنس هم یه جسوری کرده میکنه به معنی نهان شدن و پنهان شدن استعمال میشه و حاصلش این شد که اینگاه چهار تا عنصر معنی یا که میشه گفت به دیگری بود میکنن داره که انگار به سی مسیح گفته میشه، به هم وقت مدافعه گفته میشه و پنهان شدن و آشکار شدن گفته میشه.
بله، پنهان شدن به خاطر همون قطع مسافت و دوری از وطن نیست، یعنی بخوای بگیم پنهان شدن مستعملون فیه موضوعون ده قطع مسافت، یا بالعکس پنهان شدن موضوعون ده قطع مسافت مستعملون فیه
دارن تو سیر تاریخی که داره رفته اومد قطع مسافه و سیر مسیر اما انگار قبلا به پنهان شدن و بعدش آشکار شدن گفته می شده انگار اون طور اکیش اون موقع این بوده و رفته مناسبت این که مثلا شخص در وطن پنهان می کده و در مثلا مقصد آشکار می شده خیلی اتفاق شده و رفته رفته هم دیگه به همین معنی خواهد کار بوده شده.
بسیار عالی. خب این از مرحله اول است. بریم مرحله
ایم. من از اونی در مورد آیت الوات اصلاف فقی باشه در باید کتب کافی قربت اصناد اماسون بردی اینا کسی کتب و نوادر و ایرم شرایط بودی کرده بیدم که هم معنی تیم مسیر طولانی اومده تیم مسافت طولانی
چقدر طولانی؟
یعنی که از روزمره عادی رو خارجه چون هر جور به سفر این گرداشته میگفتن ما در سفر بودیم و این ها این بار یه موضوعیتی داشت میگه تو روز مردمی که خواهم بهش اشاره کنم
تیه مسیر طولانی. مثلا اگه یه نفر تو شهر تهران هی خیابونا رو دور بزنه تیه مسافت طولانی هست یا نیست؟
نه
یه مسافت یه قید خروج از وطنم لحاظ شده درش که یه مسافت طولانیه که خارج بشه از شهر. خب
بعد به خود در این یه مسافت هم گفته میشه سفر، یعنی در وقتی بوده که میگفت در سفر همیشه اتفاق بوده یعنی در این چی داشت این کاروانسراها رو پیگیری کرد اینا که اونجا اتفاق افتاده یکم به اینجا گفته میشد استعمال شده بود.
این مهم ها اینا استعماله استعمالن. شما که میگید قرینه داره اینا استعمالات با قرینه است، خیلی نمیشه رویشون حساب موضوع اللهی باز کرد. خب
یکی هم مقابل حضر قرار داده شده بود، یعنی مثلا مثلا سفر و حضر هم تو روایت داشتیم هم تو اطلاعات فقها ها انگار به حضر رو میگن حاضر در وطن بودن، میگن حاضر حضر سفر رو خارج از وطن بودن انگار تلفون کنن استعمال میکنن. حالا به باید این مثلا نسی که برای سفر سفتی مثل شاه و رفید هم مورده بودن سفر بعید رفتن سفر شاه بیم اینها گفته شده بود
دیگه. غیر از مقابله با حضر سوره باید دیگه مقابله چه لفظی قرار گرفته سفر پیدا نکردی؟ شما چطور؟
مقابل نه قرار گرفت
احسن. این شما میگید که من روایتی پیدا نکردم که سفر رو در غیر همون معنی عرفی استعمال کرده باشن، یعنی استعمال شرعی اصلا نداره، اصطلاح شرعی نیست. خب حالا من قبل از اینکه تفصیلا فرمایش شما رو برسیم، تو برخی روایات سفر در مقابل حضره، تو برخی روایات سفر در مقابل اقامته. چرا این مهمه؟ چون ممکنه ما تورف الاشیاد از داده ها دیگه، ممکنه ما معنی حضر و اقامت رو بریم تحقیق کنیم به یه معانی برسیم، برامون روشن بشه که ذکر دست سفره به چه معناست. بسیار خوب. آجای اصد شما تایید می فرمایید فرمایش این بزرگوار رو که سفر تو روایات یک اصطلاح شرعی خاص و جدیدی نداره؟ روایتی آیهی پیدا کردید که بگید که نه اینجا سفر حداقل بگید استعمال شده توی معنای غیر از معنای عرفی؟
نه، احکام خاصی
باید
بار کرده بودن، اما
اینکه خود
سفر
به معنی که می‌خواد. خب حالا پس اگه اجازه بدید من یه روایت رو بخونم ببینید اینجا سفر به چه معنی استعمال شد. بدونید من خودم این بحث رو کار کردم، فکر نکنید کار نکرده. روایت اینه، روایت از سندش هم خوبه، ننوشتم این حالا جستجو کنید پیدا میاد. لا یکون مسافرن حتی یسیر من منزلهی او قریتهی سمانیت فراسه. چنه؟
مقدارم مورد فراسه
کرده. لا یکون مسافرن حتی یسیر من منزلهی او قریتهی سمانیت فراسه. باید توی تهذیب با استفسار نمیزنه ولی باید تو تهذیب باشه.
روایات هست؟
بله تعبیر روایت هست. لا یکون مسافرن حتی یسیر من منزلهی او قریتهی سمانیت فراسه. خب نیا کنید، ما اگه میخوایم سفر رو بفهمیم در روایات، هم باید خود لفظ سفر رو تحقیق کرده باشیم، هم مشابهاشون گفتیم دیگه، مسافر، یسافرو، نمیدونم امثال این. حالا این روایت، طبق این روایت این مسافر تو همون معنای عرفیش استعمال شده یا نه استعمالش تو معنی عرفی نیست؟ تعریف میکنه، نمیدونم چی کار میکنه امام، این عبارته، من نگفتم تعریف میکنه، شما خودتون ببین. خلاصه اینجا مسافر تو معنای عرفی استعمال شده یا تو معنای شرعی استعمال شده؟
معنای شرعی.
نمیدونم عرفی یکی لایکون و مسافرن حتی یسیر من منزلهی او قریتهی سمانیت فراسه. اگر عرفی باشه یعنی تو عرف حتما باید طرف هشت فرسخ بره تا ما بگیم مسافره. اینجوری عرف معیار هشت فرسخ داره.
اگر خود مسافر توی روایت به همون خایدرده هم رسته ما شده و داره شهر بشه خیلی میزنه.
خب گفته لا یکون مسافر، میگه مسافر نیست، نمیگه مسافر هست نمازش شکسته است یا نمازش تمامه، میگه اصلا مسافر یعنی هفت فرد سفر مسافر نیست، لا یکون مسافر
حتی احکام شرعی من مسافر نیست.
نگفته احکام شرعی من، گفته لا یکون مسافر. قبلیت مسئلات هم آخرش ده، یعنی چون این آقا چون سائل از کسی سوال کرده که هشت فرد سخت نرفته قبلیت مسئلات هم حکم میشه. قبل از اون میگه آقا قایت دیگه، میگه هشت فرد سخت رفت این مسافره، هفت فرد سخت رفت مسافره نیست. حالا سوال، تو عرف کسی هفت فرد سخت بره مسافره مسافر نیست؟ اگه اینجوریه خب معنای عرفی مسافر با مستعمل فی مسافر توی روایت متفاوت. روایت خیلی
داره،
شاید این یه مقداری واضح تر از اونا مبسید واضح زیاد داره، ولی شاید فقط اینجا شما باید یه اشکال بکنید. اشکال چیه؟ اینجا مسافر استعمال شده با قرینه تو معنای خاص قبول، استعمال که موضوع له نمی‌سازه. کی میگه سفر و مسافر وضع شرعی دومی داره؟ نه، موضوع لهش همونه، تو البته برخی روایات استعمال تو معنای خاص شده. اینی که من تو 5 تا روایت، تو 10 تا روایت استعمال کنم با قرینه تو معنای خاص، معناش اینه که وضع جدیدی برای معنی سفر و مسافر قرار دادم. حکم شرعی رفته روی مسافر خالی یا رفته حکم شرعی روی چی رفته؟ اینجا که شما میگید این که میگید حکم هشت فرسخ رفته رو مسافری که با قصد هشت فرسخ برود، این مسافر اینجا معنی عرفی شرعی. دقت کنید، من میگم مسافری که با قصد هشت فرسخ بره، این مسافر تو معنی عرفی استعمال کرده یا معنی شرعی؟ لازم نیست که حتما جعل جدیدی برای معنای سفر و مسافر داشته باشن. احتیاج اون به چیه؟ آره، ولی مستعمل اون فیر، ولی وضع جدید ثابت میشه؟ اینو باید تحقیق کرد. حالا من نمیخوام الان شما قبول کنید سریع با یه روایت داره باید لایکونو. خب نه، اینجا مستعمل فی معنی عرفی نیست، قبوله. مستعمل فی غیر از موضوع لحه. شما توی آیات روایت به یه استعمال خاص رسیدید، اما این استعمال خاص دلیل نمیشه که سفر یه وضع شرعی، یک اصطلاح شرعی، یک معنای موضوع لای شرعی داشته باشه. صرف استعمال اگر وضع جدید نشده باشه خیلی خوبه. آقا اگه وضع جدید نشده، 10 تا روایت شما دارید که میدونید با قرینه استعمال شده تو معنای خاص، حالا من یه آیه دارم یه روایت دارم قرینه نداره، اینو باید هم کنم بر موضوع له یا مستعمل فی اون 10 تا روایت؟ ادبیات شعره میکنی؟ این ادبیات شعره رو مخاطب عرف لفظ رو به همون معنی عرفی خودش میفهمه یا به اون 10 تا روایت قبلی میفهمه؟ اگه اون مخاطب اصلا اون 10 تا روایت به گوشش نرسیده و چی؟ آها، پس قدم ببردم، پس قبول کردید که این روایت مهمه که مخاطبش کیه. اگر مخاطبش یه آدمی باشه که اون 10 تا روایت بهش نرسیده، هم به معنی عرف میشه. حالا یکم بریم جلوتر. 10 تا روایت داریم تو معنای خاص استعمال شده، معنی شرعی خاص استعمال شده. 10 تا روایت داریم تو معنای عرفی استعمال شده. حالا این روایت قرینه نداره، اینو چرا میگنم؟ خب بس چرا به اینجا رسید؟ برای اینکه ما داشتیم آیات روایت رو بررسی میکردیم، گفتیم وقتی میخواید بررسی کنید آیات روایت رو، کلمات مختلف، سفر، مسافر، مسافرن، نمیدونم مسافرین، اطفار، جمع، سافره، اینا رو باید جستجو کرد توی آیات روایت. بعد از جستجو هم باید دقت کرد که اینها مستعملون فی هست. آیا این آیات روایات اینقدر استعمال و مستعملون فی رو زیاد میکنه که ما قطع به وضع جدید پیدا کنیم یا نه؟ که حالا فهم. خب خدمتتون عرض بکنم که بسیار عالی آجای اسدی استفاده کردیم، گفتیم سفر در مقابل حضر یا اقامت به کار میده. خب شما ادامه می‌فرمایید. بسیار خوب. توضیح بدید معنی شد
چی؟ بعد از ما رو من واقعی دو از ما یه معنی شد توی که دو از ما رو مثلا معنی متناسب به سفر توی خون رو اون رو تذر من نکردم، یعنی که متناسب با هم شد. یعنی هر کسی که هنوز حاضر که هنوز تو بدنش مسافر نمیده، یعنی به من که از بطن حاضر شد یه طرف مسافر نمیدوش از بعد گفته یه حفظ دیگه هم دو هم مسافر نمیده قال بعد مصنفی اثر در تخیل
یومون هفته دیگه هم باید اصلا همینه. اقل سفر یومون یعنی چی؟
یعنی کسی که یه روز راه رفته باشی مسافر محسوب میشه.
اومال حکم قصد رو تمام
میتونه توضیح ده که انهو میگه آیا رضا مستمکین افرم سفری رو که انهو او خدا من قبولی که آزا رفت بنا با بین اصفار را فرنده به تفسیر کانه اصف و اصفاره یه اومد.
خب نگاه کنید یه نکته اینجا مهم میشه و اون اینی که از نظر عرفی این میشه مال مرحله چهار. شما تا چند مرحله شتون رو کار کنید؟
من
شما
مرحله من مرحله
بسیار ده. خب چون شما کار کردید پس بریم جور. خب مرحله سه چه نتیجه چیز فایده داری رسیدی؟
دیر تاریخی دیر تاریخی اینگاه که امسول اصلی و امسول معنایی در روایت سفر همون نهایی بودن که بس آشپا شدن بوده.
بله.
و مناسبت این که مسافر در مفتر پنهان میشه و در مفتر آشپا میشه این که این معنا به کار برده شده و رفتر استعمالش بیشتر شده این معنا. من نمیدونم بگم نقل بیره کرده یا نه، اما استعمال زیاد شده تا جایی که انگاه که فقط انگاه که این معنا به کار برده شده و حتی به خود این مسافرات هم گفته شده و
بسیار. بریم مرحله چهار. تاریخ معنا تغییر معنا پیدا کرده. کل از زمان صدور اون، چون مستعملوفی و موضوع اون از زمان آیات و روایات تا الان مهمه دیگه برای ما. تو این برهه زمانی معنی سفر تغییری کرده؟
تو این بحث جامعانه بودنش خودش
داره. بریم مرحله 4 پس. تو مرحله 4 چی چه نتیجه رسید؟
اینکه از کنترل غیر فردی ما رو واسه غیر فردی ما اصلا خطا به کار برده شده. مثلا شما فکر کنید مواسه ارفانی بوده یا مواسه دیگه به کار برده شده، ما اینو به درده ها میخورده اینکوری نه اصلا اونجا ادبیات معصوم اینا فرق میکنه.
بستگی داره شما این همین نقطه سفری که عرض کردیم الان شما ببینید دو تا موضوع له پیدا کرده یا نه همون موضوع له اولی نه معنای مستعملون فی که تو برخی روایات روح معنا یکی نیست، سفر مقیده، سفر با قصد نمیدونم هشت فرسخه مثلا با اون قیودش مطلب سفر عرفی نیست، یه سفر خاص. خب تو مرحله چهار به چه نتیجه ای رسیدید؟
وقتی جامعه مانه بودن مانه از سفر قیمت خودی کم و قلیل شامل نمیشه.
اگه مسافت کم مثلا چقدر؟
محدودیت نمیشه مشخص کرد
راه. یعنی اگه کسی مثلا بره تا 2 کیلومتری شهر رو برگرده این روش میگن سفر آقا
راه نظرم
تو عرف تو الان تو معنی فارسی کسی بره تا 2 کیلومتر رو برگرده میگی رفته سفر؟
نه.
پس مطلق قطع سفر کسی که بگه نمیگی مطلق قطع سفر رو نمیگه سفر قطع مسافت رو نمیگه
سفر.
اون یه سوال دیگه است. حالا فرض کن همون معنی فارسی شو من بخوام بفهمم. همون معنی فارسی شو داریم تمرین میکنیم فعلا. اگه کسی بره تا 5 کیلومتری چطور؟ پنج کیلومتر میره میخوابه فردا برمیگرده. نقطه قید دوم آج آقا می فهمند غیر از مقدار قطع مسافت میزان زمانی که از وطن دوره مهمه. اینا از کجا ما پیدا میکنیم؟ تو هیچ فرهنگ لغتی من پیدا نکردم. اینو تو همین مصادیقی که ما خودمون تو عرف میدونیم مصداق سفره یا میدونیم مصداق سفر نیست باید تردیم. یعنی من میتونم فکر میکنم که آقا اینا گفتن قطع مسافت، خب یه نفر 2 کیلومتری میره با ماشین و 2 ثانیه‌ای هم میاد، اینو بهش میگن رفت سفر و برگشت؟ نه، میدونم از خارج که این مصداق سفر نیست. این باعث میشه که بفهمم آقا این قطع مسافتی که بعضی گفتن دقیق نگفتن. قطع مطلق قطع مسافت خروج از بلد نیست سفر، قید داره. خب حالا قیدش 2 کیلومتر رو شما قبول کردید، میریم سراغ 5 کیلومتر. آقا گفتم 5 کیلومتر باید ببینیم مثلا سری میره 5 کیلومتر رو میاد سفر نیست. اما یه نفر میره 5 کیلومتر شب میخوابه اونجا مثلا یه خونه داره آنکی داره باقی داره فردا 5 کیلومتر برمیگرده، این میگن رفته سفر سفر تفریحی رفته برنگشته میره 5 کیلومتر. آها پس غیر سوم برمیگرده یا برنگشته؟ آقا میفهمم فرق میکنه برگرده سر
همین الانش هم تو روزم شکلی که مثلا توفان میره فردا رو
هم میره. خب مثلا ما میگیم که مصاحبه اینه
به نظر منم تا 5 کیلومتر نمیگیره. بگید اینجا اختلاف من و شما ناشی از همین، اینجا لغت دیگه به درد نمیخوره. شما هر چی کتاب لغت بگردی فایده نداره. باید بشینی توی اوس این مصادیق رو یک به یک بررسی کنی. یه جاهایی مصادیق متیقنه. میگی آقا ایشون مثلا آقا میگه تا 5 کیلومتر من یقین دارم مسافر نیست. خب ایشون میگه تا 10 کیلومتر چطور؟ ممکنه بازم بگیم مثلا بگیم آقا 15 کیلومتر همینجور بریم بالا، یه جایی میرسه دیگه شک میکنه. بله اگه بگم 50 کیلومتر نه روشن داره، بگم 200 کیلومتر میگه آقا 200 کیلومتر دیگه مسافره دیگه روشن، 5 کیلومتر مسافر نیست. اما این وسط این بریم آقا رو دارم میگم، شما مسافر بدونیش آقا رو دارم میگم، شما بگو 2 کیلومتر، بین این 2 کیلومتر و 5 کیلومتر اونایی که میگن 5 کیلومتر مسافر، یا بین این 5 کیلومتر و 200 کیلومتر یه جایی میرسیم مبهمه. بله به خاطر همین تو مرحله 10 گفتیم، مرحله 10 گفتیم یه محدوده معانی متیقن رو از مشکوک ها جدا کنید. بگید آقا من متیقنم اینه یه نفر تا 10 کیلومتر مثلا بره شب نمونه همون روز برگرده، اینو بهش مسافر نمیگن. سه تا قید زدم. اما اگر یکم این قیدها کم و زیاد شد، به جای 10 کیلومتر شد 20 کیلومتر، به جای اینکه گفتم برگرده بر نگرده، به جای اینکه گفتم همون روز برگرده دو روز بمونه، ممکنه بگم آقا مشکوکه، من نمیدونم این سفره میشه اون محدوده مشکوک. این جامعیت و مانعیت مرحله 4 رو داشتیم تطبیق میکردیم. این مهمه که آقا اون معنی که اینا تعریف کردن ما الان بهش رسیدیم، مثلا قطع مسافت، این جامعه افراد هست یا نه، مانع اغیار هست یا نه، چون که مانع اغیار نیست، ما یه قطع مسافت هایی داریم سفر هست. خب تو مرحله 4 این مشکلات تعریف باید مورد تعریف و بررسی قرار بگیره. فرصتمون کمه، ببینیم این همین تمرین رو تموم میکنیم امروز یا نه. خب مرحله 4 تموم شد، جای
اسادی مانعیتش
بودی که از غیر وطن غیر وطن غیر وطن خب
بله اما از مورد خودمون سفری که احکام
خاص داره و سفری احکام خاص نداره شبه هر دو
میشه. احکام کاری به معنی عرفی نداره. خب بریم
مرحله بعدی.
لوازمش رو
ممکنه شما بگید خدمتتون عرض کنم این مرحله مرحله ای نیست که به معنای لغوی من کمک بکنه، چون این مورد خاص لازم نیست مثلا لوازمش رو برسید، ولی بعضی نه مثلا خستگی، اگه یک کسی یه سفری بره هیچی خسته نشه، آقا توی وسیله بسیار راحتی نشسته، یه خیلی هم این ماشین سری و سیره مثلا، یه قطار برقی خیلی حرفه‌ای شخص، مثلا یک پرنده اختصاصی، یه هلیکوپتر اختصاصی مثلا، میره تا 50 کیلومتری خیلی هم سریه، تا 50 کیلومتری هم 2 دقیقه بیشتر زمان نمیبره، 5 دقیقه بیشتر زمان نمیبره، در اوج راحتی میره و برمیگرده. به چنین کسی میگن سفر؟ یا نه لازمه سفر اینه که یه خستگی هم داشته باشه؟ مثلا اگه خستگی نداشته باشه از اون نمیگم سفر، اون ممکنه یه قید لحاظ بشه، خستگی ممکنه قید مفهوم سفر لحاظ بشه، ممکنه نه بگیم عرفان لازمه شه همیشه باید باشه. اگه لازمه یه تعب نباشه خستگی نباشه سفر سود نمی کنه، اینو باید بررسی کرد. مثلا اگه فکر میکنید تو معنای عرفیتون دخیله، خب اینم مرحله پنجم. مرحله ششم،
مرحله ششم از تقسیمات
تقسیم، خب به نظر بازاجه اثری تقسیم خاصی که بخواد تأثیری تو فهم معنای سفر برای ما داشته باشه نداره. انشاءالله که اینجوریه. بریم مرحله بعد.
مرحله بعد مفهوم دیگه، یکی همین حد و مرزش با هدف بود.
احسن،
حد و مرزش رو مشخص کنیم.
و دیگه چی؟
ارتباطش با مثل صلات و صوم و حج و ارتباط با معصیت و
نیت. خب اونو خیلی اینجا کنید، ارتباط با یه مفهوم مترادفی متشابهی یا مفهوم متضادی، اینها مفهوم سفر رو بر ما روشن میکنه. مثلا ما بریم آقا تحقیق کنیم آقا مترادف یا متشابه سفر چیه؟ چی آقا؟ چی؟ نه عرفی، من میخوام معنی موضوع له موضوع جناسی بکنم، خصوص چیز نیست، خصوص مفهوم شهری نیست. شما اگه گفتید آقا مثلا مترادف و متشابه سیره، فرق سفر با سیر مثلا بررسی بشه، یا متضادهاش، مثلا گفتیم متضاداش تو روایات ها حذر و اقامته، خب بریم اینا رو بررسی کنیم توی این مرحله. یا اگر ما دیدیم یه متضاد عرفی داره اونو بررسی کنیم. خب توی این مرحله که نتیجه رسیدید؟ مثلا به چه نتیجه خواستی رسیدید؟ بله خب چه نتیجه رسیدی؟ بسیار خب اینو بررسی کنید. به نظر میرسه بررسی مفهوم حذر و اقامت هم به درد ما خیلی نخوره، به خاطر اینکه اینها تقابلشون تو استعمال خاصه. یعنی ما معنی لغوی حذر رو به دست بیاریم چندان کمکی به ما نمی کنه تو فهمش. خب مرحله بعد توی این استعمال خاص، سفر در یک معنای مستعمل فیه هست که مترادف حذر لحاظ شده، نه اینکه حذر بتونه موضوع له سفر رو به من بده، یا اگه سفر در یک مسئله قرار گرفت موضوع اون مسئله رو برای من روشن کنه. خب بله مرحله بعد چیز مفیدی پیدا نکردید. مرحله هفت چی بود؟
مرحله هفت دو با موضوع مفاهیم دیگه.
هشت چی بود؟
هشت عناوین خاص
هم میگید پیدا نکردید که مفید باشه. مرحله نو؟ مرحله نو چی بود؟ احکام. اینجا مثلا مفید نیست این مرحله. مرحله ده چی بود؟ متیقن و مشکوک. به اینم توضیحشو دادیم که باید مرد متیقن و مشکوک روشن بشه. خب میشه شعبه مفهومیه دیگه، همون مراحلی که شعبه مفهومیه حالا میاد تو حسه بشه. خب آقا این از تمرین سفر روشن شد روند کار. تشکر میکنم، بسیار خوب بود. آجه دست شما درد نکنه. خب شما شروع میفرمایید. شما الان کدوم مرحله رو دارید بیان میکنید؟ گام اول بود چی بود؟ درسته؟
چیزی که دارم بحثی
بله همون گام اول موضوعات مباحث موضوعات مستحدثه. فقط در نظرتون باشه، در نظر ما عرض کردیم موضوعات مستحدثه اون مراحل موضوعات عام
ممکنه به دردش بخوره. یه سری نگاه خاصی یا اون مواردی که خیلی نیاز هست و نیاز به تأکید داشته ما توی زیل مباحث موضوعات مستدرسه بودیم، یعنی شما تون بحث موضوعات مستدرسه بعد اون مراحل عمومی هم از نظرتون باش اگه نیاز بود. خب تو کلاس گفتیم تو اون متنی هم که براتون فرستادیم بود، الان هم داریم میگیم که انشالله بالاخره همه دیگه این متوجه شده باشه.
اینجا موضوع به نظر بیشتر مشکل
اصلی توی مرگه تا مرگ من. حالا روشن میشه، بریم جلو ببینیم چی میشه. بله بریم جلو ببینیم چی میشه. شما همین مرحله اول موضوع شناسی رو حالا برید ببینید چه کجا میرید.
فکر کنم که مرد از دو بخش کلی عشق و ثابت تشکیل شده که هر کدوم از اینا که از ثابت یه حالت بهش اطلاق میشه، یکی از اونها به عشق مرگ مرد که
مخچه رو نفهمیدید.
عشق و ثابت رو ثابتش هم کجاست نمیدونم.
شاید خب بله
مخشه یکی از جای من چند جا داره یکیش مخشه
ساقه و قشت هم همینطوره.
آره ما تا ساقه زارن مکانی رو کلی تر هست ساقه از برای یک چیزی هست که
مخشه رو کنه خوشت کرده زارن پای مخا.
خب پس اینم باید کار میکردیم، یعنی این اصطلاحات پزشکی هم باید کار میکردیم. حالا ادامه بدیم. بله نه یه عکس بزنید آناتومی خیلی متخصص نمیشید، شاید بچه راهنمای دبیرستان هم الان بلد بشه مخت چیه ثابت چیه.
اونا هر چی گفتن مرگ مرگی
نه حال اونا هر چی گفتن ساقه ما باید بدونیم مثلا ساقه چیه. الان فعلا محل بحث اینه.
ممکن
ما هنوز اونجا نرسیدیم، هنوز بحث شروع نکردن. اصطلاح ساقه و قشر رو بحث کردن. یه جمله گفتن، گفتن آقا مرد یه قشر داره یه ساقه. گفتیم یعنی چی؟ ساقه کجاست؟ قشر کجاست؟ هیچ چی دیگه هنوز نگفته ایشون. ولی اینکه بله البته فهم اینا تو فهم مرگ مغزی اثر داره. حالا شما میگید آقا این جمله اولی که ایشون فرمودن چه رفتی به مرگ مرزی داره؟ توضیح میدن هنوز نگفتی بنده خدا یه جمله گفت مرزین ما نیم ساعت در این دمش تو بردیم. حالا میگم آره
رسانی به هر دو قسم هر دو بخش مختل بشه اینجاست که اصلاح مرگ مغزی میشه، یعنی هیچ گونه ادراک و هیچ گونه حرکتی دیگه نداره و از اون لحظه به بعد، یعنی از اون موقع به بعد که دیگه مغز شروع به گردیدن در با حالا یکم شاید تحصیل به هم بریده اما ارتباطش با سایر
عناوین
میشه که اگر فقط
نه نه من وارد سایر عناوین نشین. پس شما میفرمایید که مرگ مغزی به این است که هر دو بخش از بین بره بمیره سلول های هر دو بخش نه هنوز کم کم نشد وقتی که کامل بمیره میشه مرگ مغزی
نه وقتی خونرسانی به این دو بخش از بین قطع بشه شروع مرگ مغزی به معنی نیست که مرده
کی بهش میگی آقا این آقا این خانم دچار مرگ مغزی شده است
اینها
یعنی اگه مثلا خونرسانی قطع شده اما هنوز سلول ها نمرده بسیار خوب کیا با این توضیحی که موافقن؟ یه بیان دیگه داشتن فهمیدن که نکنید یعنی دو نوعه مثلا یه بار هست هم قشر هم ساقه سلول ها از بین میره این میشه مرگ مغزی یه بیان دیگه داشتن خب ما یه حالت دیگه ای داریم که فقط قشر از بین بره ساقه از بین نره اون مرگ مغزی هست یا نیست
اگر همه از بین بره که طرف دیگه نگاه کنید همه کل مغز از بین بره هیچ فرمانی به بدن صادر نمیشه حتی تنفس هم انجام نمیشه
همین مرگ مغزی
بعدش خود دستگاهه چون مرگ کلن
از سیستم
بدن
خارج
شده
خب پس این دوتا قسم رو از هم تفکیک کرد
نظرات
پزشکی
من
روزگرد نیست ممکنه بین نظرات پزشکان اختلاف باشه حالا عرض میکنم خب اون عزیزان بزرگوارانی که مراجعه کردن اگر فقط قشر از بین بره ساقه هنوز سلولهاش زنده است این مرگ مغزی هست یا نه به شکل خیلی مختصر من بخوام خدمتتون عرض کنم همونطور که فرمودن اگر قشر و ساقه هر دو از بین بره کم کم همه اعمال بدن از جمله قلب از کار میفته تنفس هم انجام نمیده بر همین اگر سری پیوند هم نزنن دیگه قابل قلب و کبد و کلیه و همه میمیره دیگه قابل پیوند هم نیست اینکه بعضی وقتا نمیدید سری باید انجام بشه اصلا نمیتونن چیز بکنن سر گاهی وقتا به خاطر همینه این یعنی از یه طرف و اصلا فرض کنید پیوند نزنی اصلا این مدت دیگه میمیره درست دارم توضیح میدم این قسمو یه قسم دیگه داریم و اون این که قشر از بین میره ساقه هنوز زنده است ساقه که زنده است فرمان تنفسی انجام میشه قلب کار میکنه ممکن هم از کار بکنه سالها نمیدونیم این قسم دوم نه کماست نه کماست نه زندگی نباتیه تو مرحله آره اونجا تفاوتاش که باید بگیم این قشر از بین برود فقط تنفس داره تا
تو اصطلاح میگن آقا این از نظر پزشکی سلول های قشر که از بین بره دیگه احیا نمیشه، دیگه زنده نمیشه، این شخص تنفس میکنه اما از نظر پزشکی هیچگاه هوشیاریش رو به دست نمیاره، هیچگاه با کما فرق میکنه. عکس العمل های چیز هم نه بله به صورت طبیعی تنفس میکنه و دست تنفس میکنه. ظاهرا
طبیعیه همسا ها دستگاه باید کمکش بکنه. دستگاه باید کمکش بکنه. مثلا دستگاه چی کار میکنه مگه؟ دستگاه که ما داره بیه فقط داره اکسیژن میده دیگه. دستگاه که نمیاد قدرشون اینجوری پمپاژ بکنه. این کار که این کار پمپاژ رو خود بدن داره انجام میده. دستگاه فقط داره به اکسیژن با یه فشاری بهش میده که بتونه
احیا بکنه.
نه قلب داره کار میکنه، کبد داره کار میکنه، کلیه داره کار میکنه. آره اکسیژن رو از بیرون میدن. بعضی وقتا توی کما یا اونایی که مشکل تنفسی دارن هم اکسیژن بهشون میدن. آره وقتی بگشی میمیره، مثل اون کماییه، مثل اون که مشکل تنفسی داره، اگه از روش برداریم بست اکسیژن رو میمیره. برخی از کماییه یعنی چی همون لحظه میمیره؟ نمیدونم والا همون لحظه میمیره. یه اکسیژن نباشه تقریبا کم کم میمیره دیگه، همون خیلی طول نمیکشه. الان یه بحثی هست که بحث
من
منظورم اینه
که
اگر دستگاه نباشه زهاق روح اتفاق نیفته. اصلا نه هنوز زهاق روح نرسید یا زهوق روح هنوز نرسیدیم. اصلا هنوز نرسیدیم این کسی که فقط قلبش کار میکنه اصلا روح داره یا نداره، اینا هنوز نرسیدیم.
اون کار پزشک
هم نیست، چون اصلا تجربی نیست، پزشکی ما تجربی دیگه. یه نکته ای من اینجا عرض بکنم. خب آقا چیز تموم شد؟ خب خدمتتون عرض بکنم که یه اختلافی ظاهرا هست. یه بار قوه قضاییه تحقیقی کرده توی این بحث زمینه مرگ مغزی، اون قسمی که کل مغز از بین بره سلول‌هاش، اون همه بهش میگن مرگ مغز. اونم خیلی نمیشه بدن رو نگه داشت، حتی با پمپاژ قلب و نمیدونم اکسیژن و آره نمیشه نگهش داشت. گاهی وقتا همون یک ماه هم نمیشه دیگه، خیلی خوشبین باشیم. اما اگر فقط قشر از بین بره، این بدن میتونه سالها هم بمونه. بدن به تعبیری سلولهاش نمیره. اما از نظر پزشکی این هیچگاه هوشیاریش بر نمیگرده. قشر، سلولهای قشر قابل ترمیم و احیا نیست فعلا از نظر پزشکی. لذا اینی که این مورد هم مرگ مغزیه یا نه، توی اون تحقیق میگفتن اختلاف بین پزشکان. شاید اون بخشی که مثلا کل مغز از بین بره مصداق قدر متیقن مثلا مرگ مغزی باشه که یه حکم جدایی ممکنه داشته باشه، اون مصداقی که فقط قشر از بین بره ممکنه یه مصداق دیگرش باشه، ما یه مسئله جدایی باید برای اون طراحی بکنیم. که حالا مثلا فرض کنید اگه من نتیجه رو به این نتیجه رسیدم که اگه کل مغز از بین بره این مصداق میته،
یه بحث دیگه، اگه فقط قشر از بین رفت آیا این مصداق معیت هست یا نه؟ این اموالش به ارث میرسه، زنش مطلقه میگه، نمیدونم پیوند اعضاش جایز هست یا نه. حالا البته پیوند اعضا نکات دیگه هم داره ها، حالا اگه حتی فرض کنیم میت هم باشه باید بحث کنیم که میشه اعضای میت رو پیوند زد یا نه، چون پیوند مستلزم یه چیزی شبیه مثل کردن بدنه، نمیدونم حالا چیزهای دیگه ای که داره. خب پس این مراجعه به پزشک‌ها تا اینجا، بریم مراحل بعد. اون که بله اون نیاز نیست. گام دوم و گام سوم چیزی دارید جانم؟ آره انواع همین نهایتا همین چیزی که عرض کردیم، یه قسم که کل مغز از بین بره، یه قسم که فقط قشر از بین بره. آره خب اونو مثلا بالاخره باید بحث بشه ها، بالاخره برخی پزشکا به این میگن مرگ مغزی، بالاخره من و شما باید حکمش رو مشخص کنیم، نمیتونیم بگیم که خب والا الحمدلله که اختلاف داره. خب بریم سراغ بفهمید
اصول این که برای این که بفهمند این پزشک ها برای این که بفهمند که این یعنی بکنند که این دیگه مرگ مرگی بشار مرگی مرگی شده یه چیز کارهایی رو انجام میدن، مثلا با چراغوبه که نورش خیلی زیاده هست میزنن چیزی به این طرف، چون حساس ترین موقعات دارن یکی چشمه، اگر چشم با کنش نشونده میفهمند که این نمود نگی
دوچار نگی نمی 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 اینو تو کدوم مرحله مطرح می فهمه؟
درستی در این واقعیت خارجی موضوع
اون چیز میشه، اون توی آثار و لوازم نمی گنجه؟
نه
بسیار عالی، نگه داری داره. بریم مثلا تو مرحله چهار منشأ ها، آثار و لوازم. لازمه مرگ مغزی چیه؟ به قول ایشونی که هیچ به هیچ بهش میگه محرکی عکس العمل نشونه. خب بفرمایید. بفرمایید. اون منشأش
این هم توی
مورد دیگه قرار میگیره؟ اون منشأشه. توی انواع تحقق مرگ مغزی مثلا میتونید بگید یک نوعش اینه که فقط قشر از بین بره، یک نوعش اینه که هم قشر از بین بره هم ساقه از بین بره.
بعد اون روش های
تحقق مرگ مغزی تحقق تو اینجایی که شما یک عملی رو انجام میدید که اون کار انجام بشه. مثلا فرض بفرمایید شما در مثال زدیم به تلقیح مصنوعی که خود انسان میخواد انجام بده، این تلقیح مصنوعی انواع مختلفی رو میتونه، روش‌های متنوعی در تحققش داره. مثال توی متن تو ذهنتون هست بکنید مرگ مغزی رو جانم
مثلا توی مرگ مغزی برای تحقق مرگ
منشأ باعث، تا گفتید باعث میشه منشأ، روش تحقق ناظر به فعل انسان‌هایی است که اون موضوع مستحدث مثل تلقیح مصنوعی رو میخوان محقق بکنن. آره پس این آره بسیار عالی، خوبه همین بحثا باعث میشه مقدار مرادمون واضح تر بشه. سلامت بشه. این نکته مهمه، ما اینجا نوشتیم منشأ ها،
ولی آره اثر داره یا نه، اون جایی که منشأ اثر داره باید بریم بررسی کنیم. اما اگه اثری نداره میبینیم هیچ فایده ای نداره، حالا طرف باید خب این که دیگه نیازی به ذکر نداره، تو فهم بهتر موضوع به ما کمک نمی کنه. خب اگر ما دو قسم کردیم، حداقل دو قسم کردیم که یک قسم کل مغزه، یک قسم فقط قطره، قسمت آثار و لوازم هم باید تفکیک بکنیم دیگه. اون قسمتی که کل مغز از بین میره چه آثاری داره، اون قسمتی که فقط قطر از بین میره چه آثاری داره. بسیار خوب، اینو دقت بفرمایید توی بحث بعدی جایی شد ازش استفاده کرد. بله سلام. خب پس فرمودید که چه آثاری داره؟ بسیار، این در مورد این گام بحث آثار لوازم دوستان مطلبی آماده کردن؟ بفرمایید.
اینا میان چیکار میکنن؟ یه سری کارهایی رو انجام میدن که مطمئن بشن که این دچار مرگ نشده.
یعنی میشه آثار مرگ از اونا، از اون آثار و امارات میفهمن که مرگ مرگ محقق شده.
یکیش همون نور خیلی زیاده که تو چشم میتابونه
که هیچ عکس العملی نشون نمیده، بدن هیچ تکونی نمیخوره.
بعدی یعنی که بینیشون نشون میگیرن، فشارشون محکم فشار میدن،
بازم بدن هیچ تکونی نمیخوره، هیچ عکس العملی نشون نمیده.
بعد با یه تکه ای از پشم یا دستمال میان تو چشمش میزن، از چشم بیوار میکن میزن، میان اتفاق میفته. اگر باز واکنشون نشون نداد، بعد یه رویه نازک پلاستیکی توی نایش قرار میدن.
همه صدای جنایی مطرح میکنن.
بعد نظام سروری رو میگیره طرفتی
زنده هم بود نیمون.
این همشون
موقعات
حساس
بله.
بعد یا طرف آب خیلی سرد رو وارد هر دو تا گوشش میکنن.
درسته آقا، چون میخندید کار پزشکی داره براتون اطلاعات پزشکی میده. خب شما اصلا لازم بفهمید. خب دیگه به زن نگه زن رسیدنه پزشکی خب دیگه آقا
یادم
باز که بیمار به
در نریم در اندام مثالاش بوده از ملافتن حرکات خود بخودی در اندام ها که به بخودش های بدن هستن با تحلیق نه خود بخود یا انجام میشن. این خود بخود از ملافتن از بین رفتن از رفلکس های ساده من اگر درمگاه بردیسی می کنه اینو و از بین رفتن تنفس خود به خودی در بیمار داخل بقیه موارد که مرگ مرگی هستن تنفس خود ضعیف هست ولی داخل مرگ مرگی تنفس یا باشه باش از بین می داره یه فقط رو درست ها باید ششو باز کنن یه دستگاهی هست که باز می کنه ششو باز همان بازدم بشه که درم بازدم بشه
بله بسیار خوب دیگه آقا عزیزان همینه بود مثلا نوار مغزی میگیرن نمیگیرن خب نفرمودید ندیدید آره بعد کامل کردش یه حالت خاص داره مثلا فرض کنید گفتم بعد نوار مغز بعد یه گفتم بعد نیم ساعت نوار مغز بگیرن 5 دقیقه نوار مغز بگیرن بگن خب الحمدلله مغز کار نمیکنه نیست یه میگم یه ریویل سطح خاصی رو ادعا میکنن بعد اون نحو بشه البته عرض میکنیم باز اینها بر اساس تجربه چنین چیزی میگن مثلا این رو میگن نیم ساعت نوار مغز اما این ممکنه بعدن اشتباه معلوم بشه مثلا اشتباه باید 45 دقیقه باشه یا مثلا بعدن معلوم بشه نه بابا 10 دقیقه هم کافیه اینو دیگه نمیشه تضمین کرد ولی حالا فعلا مثلا این رو گفت بسیار خوب خدمتتون عرض کنم که این آثار لوازم فقط باز من عرض میکنم با توجه به این که ما دو قسم کردیم شاید اصل دعوای مرگ مغزی هم مال اون قسمی باشه که فقط قشر از بین میره لذا این بحث آثار لوازم بعد از همدیگه تفکیک بشه مهمه اون آثار لوازمه اون قسم با این قسم اینو حالا مد نظرتون باشه این ضعف تحقیق بود بریم مثلا خب یه گام پنجمی داشتیم تو موضوعات مستحدث اونها ارتباط با سایر عناوین که تو گام مباحث عام هم گام هفتم بود گفتیم برای تأکید و نکته خاصی که اینجا داشته نیاز بود به تأکید بشه خب ارتباط اول بفرمایید که آقا ارتباط با چه عناوینی رو شما بررسی فرمودید کما
انسان قفل شده
خب کما انسان قفل شده همین دوست آقا دیگه
زندگی نبادی
احسن
کمای دنبایی یا مزمونی
کما خوب
هم سندروم خوب
شده
این
بله آسیب مغزی در اثر تمرکز دیگه نه کاملا درست بود هنوزم ناقصه باز آقا دیگه ارتباط چه باید باشی برداشتی کنیم
آقا
دیگه
بیشتر روی یعنی هستش که
ارتباط با مرگ های متعارف حالا اینو عرض میکنیم اینم یه نکته دیگه خب ارتباط با خواب ارتباط با بیهوشی ارتباط با مثلا فرض بفرمایید جنین قبل از این که روح بهش دمیده بشه روح نداره و اینم روح نداره فرقشون چیه اون از اول نداشت آفرین خیلی فرق منطقی و
بودم
بله تفاوت داره از اینجا. بله خب خب همین فرقا رو باید بررسی میکردید دیگه. یعنی باید با تحقیق تمام اون عناوینی که ما فرقش رو با مرگ مغزی بگیم، این میتونه فهم بهتری از مرگ مغزی برامون حاصل بکنه، اونا رو باید با عناوین رو استفاده میکردیم، با تتبع، با مشورت، با فکر. بعد بیایم اینجا وقتی تفاوتاش رو بگیم، خب مرگ مغزی برامون واضح تر میشه. فکر کنم اینجوری میشه. خب بسیار علی. خب شما بفهمید تفاوت با چی الان میخواید بفهمید. دقت کنید ببینید.
بیماری مغزی این بیماری مغزی ارتباط اختلال مغزی با علامه سرگیده یا هزیان است. دیگر یه مقداری حالت حیات داخلش، این حیاتی حیوانه داخلش مشروح هست داخل این مادر. شبایت معمولا در گشتازی هم علل آن سالوپاتی متابولیک سمی متفاوت هستند. این علف شامل بیماری سیستمیک، عفونت، نارسایی یک اندام و سایر سرایی بودند. این را تحت عنوان ارما میگن. خود مرد مغزی هم میگن ارمای خیلی عمیقه نوجود که خود درگشت. این که دیگه شما
بفهمید. نه هم نسبت به این نکته ای نداره عزیزم.
تخصص نداره.
نه ایشون هم تخصص نداشت، کار کرده بود.
نه
ولی فهم میکنه به نیگه که کار کرده و نفهمی کردی.
این مشکل
خود که معلومت کنه خدا رحمت کنه علام مصبار ایشون نهایه درس میداد، من نوارشون رو گوش میدادم، بعضی وقتها ایشون میگفت خلاصه توضیح میدادن حرف مرحوم علامه رو، بعد میگفت که من نفهمیدم. خب اون نفهمیدن ایشون رو نفهمیدن رو فهم کرد، نفهمیدن ایشون میگفت که من خوندم ولی این حرف اشکال داره، این در بزارش غلطه، ولی خلاصه نفهمیدن داریم که نفهمیدن میخواستم. خب بفهمید.
یکی دیگه هم زندگی نباتی هست که این حالت بیهوشی شدیده، تفاوتش هم اون بود که زندگی نباتی چندین سال میتونه به این حالت بیاد. فرد از محیط اطراف خود یه اطلاعات به خاطر به حرکت هوشیاریش در وضعیت نباتی مداوم ممکن است فرد به سمت هوشیاری پیشرفت کند، اما بدون عملکرد مغزی بالاتر باقی میماند. یعنی یه کار خاص انجام ندن هوشیاری دیگه بدن افول نمیذاره مثل مرگ مغزی. مرگ مغزی رو بذارن یا شما تمام علائم حیاتی رو در بین میاره، ولی داخل زندگی نباتی اینطور نیست.
که موضوع تا اینجا این حد روشن شده، نباید اول رفت سراغ عنوان فعلی که مرتبطه. بعد ببین اگر بازم ریسپر و مشکل داشتیم باز بیایم سراغ این مرحله.
حالا ما به خاطر تمرین فعلا داریم روش سعی میکنیم، تمرین میکنیم. بله خب نسبت به فرقش با زندگی نباتی از این فرمایش دیگه ای دارن؟
نباتی هم وقت کما هست دارن، جدایی از انوار کما نیست.
نه
چونکه
کما هم حالا بعد یه بحث دیگه کنیم، فرق کما و زندگی نباتی. یه شباهت هایی دارن ولی تفاوت هم دارن. یکی از تفاوت های مهمش اینه، کسی که تو کماست دیگه اینجوری نیست که یه مدت بیدار باشه مدت خواب باشه، همیشه کماست. اما زندگی نباتی طرف میخوابه بیدار میشه. بله آره البته زندگی نباتی هم انواعی داره، ولی اون نوعی که چشمشو باز میکنه غذا بهش میدن بلندش میکنن.
زندگی نباتی که هست نزدیک به این هست درجه بالایی قرار داره از گوشوار مثلا درکت بشه ایده های 5-6
بله
شرطه خونش کار میکنه برای تنفس کار میکنه، این یاد جای کمک داره به تنفس داری کار میکنه
فعال کنه. خوب کار کرده ایشون بسته دیگه مثالا رو احسن دستون داره. این نوع هوشیاری، حالا کما هم البته انواعی داره، افسانه هوشیاری داره، ولی زندگی نباتی هوشیاری بالاتری میگن ادعا میکنن داره نسبت به کما. هوشیاری هم منظورشون همون عکس العمل به محرکات دیگه، مثل همون نوری که فهمودن. و خب حالا باز هم عرض میکنیم دیگه، این اصطلاحات که همونطور که گفتیم تو برخی مصادیق مرگ مغزی ممکنه اختلاف باشه، تو برخی مصادیق کما و زندگی نباتی هم ممکنه اختلاف باشه. یکی بگه اینجا کما است، یکی بگه نه اینجا مرگ مغزی.
فرمیدن الان جا به جا همچنین زندگی نباتی تحت هوشیاریش پایین تره، کما انواع اقسام داره.
خب بسیار خب، پس این پس شما فرق رو قبول دارید. حالا به فرقی که بنده گذاشتم اشکال میکنه دیگه. بله خلاصه این فرق ادعا میکنن داره. خب خدمتون عرض کنم که فرمایش حاج آقا رو مد نظر داشته باشید. خیلی خب، ارتباطش بسیار عالی، ممنونم. ارتباطش با کما رو کی آماده کرده برامون بگه؟ آقای هفته قبل خیلی آماده بودی، بدادت کردی من. ارتباطش با کما رو کسی نیست برامون بگه؟ بفرمی
لحظه کما این که از دارد اینجوری نیست که از سر زدون ها از دیگه نشاسته باشه، ساختار تنظیم میشه، منطقه قابلیت بازگشت وجود داره. و من خب توی مهدی مرزی صراحت هنشون از بین رفتن سر بودن، دیگه نیست که تحصیل کنش باید بازگشت میدون داشته باشه. آره
بازگشت
این ترمیز ما اینجا میدون.
بله سلولای من مثلا نمود، اختلال هوشیاری داره اما اصلا سلولای مغز نمونده. خب کاملتر چیزی نکته دیگه ای دارن عزیزم به تفاوتش با کما؟
چون
باید بشه بازه داری تنکیارم دیگه این مجموعی میشه سه سر هوشیاری صافت مرگ مرسی هر در سر هوشیاری سه بالتر بیاری که از مرگ مرسی خارج میشه این باقی در حقیقت جز علائمه. اگه سطح هوشیاری بالای سه باشه، این علامت بر این است که مرگ زنده است و این مرگ مرزی نیست، این کماس مثلا
باید کما
یه سرزنده میکنم. بله بسیار خب، اینم حالا این مرحله رو در همین حد چون می‌خواستیم تمرین بکنیم. پس تو مرحله 5 تفاوت‌ها رو می‌خواستیم بررسی کنیم. آقا دیگه چه مرحله‌ای داریم؟ خب تو مراحل عمومی کدوم مرحله‌اش بود که الان به درد ما می‌خوره؟ آها ما تو مراحل عمومی تو مرحله هشتم یه بحثی داشتیم ارتباط موضوعمون با عنوانهای خاص و عام مهم فقهی. مثلا فرض بفرمایید عنوان مهمی که ما توی فرض کنید توی فقه داریم عنوان مرگه، مثلا میت موضوع قرار داده شده، میت مثلا مالش ارث میره. حالا شما باید ارتباط مرگ مرده با اون عنوان مهمه فرقی بررسی کنید، مرگ، میت بودن، یا بعضی حتی گفتم عنوان دیگه چه عنوانی؟
عنوان قتل.
آها کسی اومده اینو به باعث شده به مرگ مرزی بیفته. آها اونم اشکال نداره، مثلا فرض کنید اونم باید بررسی بشه دیگه. حالا اون مال بله اشکال نداره اونم خوبه، ولی اون مال مراحل بعدیه. الان آره همین عنوان مرگ مرزی مثلا بعضی گفتن
بود.
مثلا
من آموش ایشان میگه که بعضی ها حتی که زندن ولی دفتشو کردن یعنی علامه مرگ رو احساس کردن ولی اما میگه اونو زندن چه افرادی که زنده بودن اما بودن دفتن
اونایی که بعضی وقتا طرف سکته میکنه به این کم مرده الان هم هست اصلا اون یعنی کلا فکر میکنن کلا مرده و اگه مرگی هم نه اونم شامل میشه اونم شامل حالا باید اونو میشه آره همون بعضی گفته مثلا عنوان مرگ مرزی با عنوان احتضار باز تو فرق بعد مثلا مقایسه کردین یا آقا چیت میکنه همونه چه تفاوت هایی داره. خب ارتباطش رو پس توی اون مرحله ما باید بیاییم ببینیم آقا عنوان مرگ که موضوعش قرار داده شده در احکام فقهی با عنوان مرگ مغزی چه نسبتی دارن ما هم دیگه. خب نسبت به این فرمایشی داریم نه نه ارتباطش با بحث مرگ فردی
همون دیگه الان اون
چیزی که الان مهمه این مرگ مرگی محصاب اون مرگ فردی هم اینم عرض بکنم ببخشید میونه کلامتون ما باید دقت بکنیم که مرگ میت بودن کجا موضوع قرار داده شده تو احکام فردی ما. ممکنه برخی احکام فقهی ما بر عنوان میت نرفته باشه. مثلا فرض بفرمایید جواز دفن شخص ممکنه مال جایی باشه که جسد سرد شده باشه مثلا، یعنی اگه جسد هنوز گرمه نمیشه دفنش کرد. اگر چنین چیزی باشه خب فرق میکنه دیگه، مرگ مغزی بدن سرد نشده تو هنوز که قلب از سال نیفتید بدن سرد نشده. پس این که میگیم رابطش رو با مرگ بسنجیم دقت بکنیم اینجوری نیست که مرگ و میت بودن موضوع تر همه احکام قرار داده شده باشه، هر حکمی باید موضوع خاص خودش بهش لحاظ بشه.
بله
بسیار
آره برای ها نوبا کنال هم میزنیم
بعد در کل از قرآن به نظر میاد که به اون چی موت اون چیزیه که روح ازش به حال روح رو میگن موت. تو روایات هم که به شدت روایات خیلی زیاد، یه دسته روایاتی که همین روایات قبض روح یا همه داره اشاره میکنه که مرگ همون قبض روح چیزی دیگه، یعنی حقیقت مرگ قبض روح. یا حالا به قرینه اون روایاتی که در مورد جنین هست که این حالا نیاز مقدمات استدلال داره، ولی اینکه تا قبل از بعد از اینکه چهار ماهش میشه امام میفهمد اینجا روح درش جنیده شده و بعد از زمینه شدن روح بعد امام اینکه دیگهش کامل و اینطور حرفا. فکر من اینکه مرجع کلمات علما حالا بررسی کردن آنها امام خمینی مرگ و همین عبور از یک نشریه ملکی ملکوتی و همین روح و اینجور چیزا بود. بعد توی اصطلاح فقها حالا خلاصه مصطلحات فقه تعمیه که مفهوم الموت فی اللغه و الارباط هم و هو خروج الروح عن الجسد الحي.
بسیار
حالا
اگر این رو به عنوان حقیقت مثلا مرگ بگیریم رابطش با مرگ مغزی چی میشه؟ یعنی نمیتونیم بفهمیم مرگ مغزی ذهاب روح داشته یا نداشته؟
نمیتونیم بفهمیم، ولی مثلا میتونیم بگیم که اونجایی که میتونیم بعد متعقن درست مرگ آثارش چیه؟ این همه اعضای جسد از این برن و مدت بگذره از این، اینا وقتا مورده طرف کنیم روح هم رفته، ولی اونجایی که مثل همین قسمتی که ما الان هستیم و نمیدونیم چیه این مورد شک ما و نمیدونیم که این راه روح شده یا نشده،
نمیدونیم مصداق معیت هست یا نه، ممکنه بگید استصحاب حیات درش جاریه اگه اماره ای نداشت. بسیار از این ممنونم. نتیجه که نه اون که بحث حکم میشه، ما الان تحقیق کردیم اینی که میگن آقا مرگ مغزی خود این موضوع رو بفهمیم منظورشون چیه. یه جاهایش رو یقین داریم مثلا یست و یه جاهایش هم شک داریم.
اما
خیلی خب میگیم آقا مثلا فرض کنید این نوع از مرگ مغزی ما نمیدونیم مصداق میت هست یا نه، ممکنه بگیم خب وقتی شما نمیدونید دیگه نمیتونید از امارات استفاده کنید. نتیجه میگیریم تو بحث ادله شما باید فقط برید سراغ اصل عملی. مثلا اگه کسی گفت نه من میدونم اینجا ذهاب روح رخ داده، خب اون بحثش فرم کنه، باید بره مثلا بررسی کنه تو مرحله ادله ببینه اون میتی که موضوع قرار داده شده اطلاق دارد که شامل این نوع میت هم بشود یا نه، اون روند کار رو ممکنه متفاوت کنه. خسته نباشید، دست شما درد نکنه، تشکر میکنم از بزرگوارانی که خوب زحمت کشیده بودن فرمودن استفاده کردیم. سلام.